اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. خب نمای کلی بحث رو دیروز خدمت دوستان عرض کردیم و اصل برهان ابراهیم سلام الله علیه رو هم تا حدیش تقریر شد و نتایجش. امروز ان شاء الله تطبیق میکنیم بحث رو تا تو ضمن تطبیق هم یه سری مباحث دیگری لازمه به تذکره که اونجا ان شاء الله تذکر داده میشه. قسمت اول یک دو جمله اول یه بحث ادبی است که دوستان خودشون میبینن. بیان ذالکه، از سر بیان ذالکه در محضر دوستان هستیم. بیان ذالکه که یه نکته بسیار اساسی و جدی است که از اون مباحثی است که مرحوم علامه به عنوان بیانات فطری به کار میگیره و جمع اینها که به عنوان دست شما درد نکنه به عنوان بیان فطری به کار برده میشه خیلی لازمه و خیلی جمع‌آوری اینها نکات و استفاده ازش، نحوه استفاده ازش خیلی مفیده توی فهم آیات قرآنی و روش مرحوم علامه در تفسیر آیات از جمله اینجاست. که ایشون می‌فرماید که بیان ذالک یه قاعده فطری که انسان در مقابل قدرت خاضع است. خدای سبحان جوری انسان رو خلق کرده که در مقابل قدرت خاضع است، فطریت در قد این که فطرتاً خاضع است در مقابل قدرت یک اصل قویم و اساسی است که انسان رو به عبودیت در مقابل خدا وامی دارد. اما شیطان هم از همین اصل استفاده میکنه، چیکار میکنه؟ قدرت پوشالی و خیالی رو قدرتشون میده و لذا تمام شرک ها، بت‌پرستی ها، تمام در حقیقت دعواهای در عبودیت و ربوبیت که پیش آمده همه از همین اصل نشأت گرفته. یعنی همین اصل فطری که باید سبب میشد تا انسان به عبودیت مطلقه خدا تن بده، چون قدرت مطلق اون ایشون در حقیقت خدای سبحان است، باید این انسان به عنوان عبودیت مطلق در مقابل قدرت مطلق تن بده، قدرت های مختلف رو سبب خضوع انسان در مقابل اونها قرار داد و حاجب کرد انسان رو از این که این قدرت ها قدرت به ذاتی نیست، قدرت به دست خودشون نیست، در اختیار دیگری هست، از این غافل کرد شیطان و لذا انسان مشغول شد به اینها. و بعد علت شرک رو تحلیل میکنه مرحوم علامه بعد از این که شرک ها از این نشأت گرفته. این از یکی از اصولی است که هم تو نظام تربیت و اخلاق خیلی کاربرد داره، هم تو نظام اعتقاد خیلی کاربرد داره. یعنی این اصل خضوع انسان در مقابل قدرت یه اصلی است که در نظام‌های تربیتی به عنوان اصل تربیتی کاربرد فراوان داره که چگونه میشه از جهت همین اصل به کار برد تا انسان‌ها و کودکان، نوجوان، کودک یا حتی بزرگسال در مقابل این قدرت خضوع فطری پیدا کند که همونش عبودیت. راه عبودیت و تبیین عبودیت و بیان عبودیت شناخت عظمت حق است. یعنی هر چقدر انسان عظمت حق برای وجودش جدیتر شکل بگیره خضوعش بیشتر میشه. اگر ما خضوع نداریم مربوط به این است که اون عظمت رو نیافتیم. لذا با این نگاه این اصل فطری رو باید خیلی بهش بها داد. سلامه که اگر این اصل فطری رو ما تو دستور کارهامون قرار دادیم و بهش بها دادیم و تونستیم شقوق مختلفی که ازش چه تو نظام‌های تربیتی چه تو نظام‌های اعتقادی قابل استفاده است رو در بیاریم، اون وقت می‌بینید که چقدر پرباره و چقدر فرو. اینا از اون چیزهایی است که ربط میده مباحث رو با هم دیگه، از اون چیزهایی است که منظومه میکنه نگاه دینی را، یعنی نظام تربیتی رو به نظام اعتقادی کاملا مرتبط میکنه که چرا خدای سبحان اسماء جلالیش رو انقدر در حقیقت کار کردن پروروندن، چرا خدای سبحان از نظام خوفی در اسماء جلالیش استفاده شده و بیان شده، چرا خدای سبحان به قدرت خدا و عظمت خدا اینقدر تأکید شده، چرا نسبت به عظمت و قدرت خدا خدای سبحان خیلی در حقیقت تهدید کرده که العظمت و ازاری و کبریا و ردایی. اگر کسی ناز عنیفیه ما بخواد اینها رو به خودش ببنده، اون وقت در حقیقت با من تر. چرا اینها رو اینجور که چرا؟ علتش این است که عظمت و کبریایی وقتی در جایی متلبس کسی بهش بشه دنبالش عبودیتش میاد، دنبالش خضوع در مقابلش میاد. لذا متکبر چرا تکبر اینقدر بده، چرا تکبر اینقدر زشته؟ مال این است که تکبر ناخودآگاه کسی که متکبره توقع خضوع دیگران رو در مقابل خودش دارد. یعنی ببینید اینها دنبال هم میاد دیگه. اما اگر کسی تواضع رو برای خودش بس، این تواضع در مقابل نتایج اخلاقی از بحث ها، کسی که در مقابل هر کمالی تواضع به اندازه کرد، یعنی اگر میبیند انسانی سخاوت دارد به اندازه این سخاوت تواضع در مقابلش کرد، اگر کسی در حقیقت در اینجا کمال علمی دارد تواضع در مقابل این کمال علمی کرد، اگر هر جا حقیقتی و کمالی بود نه خیال و وهمی، هر جا حقیقت و وهمی بود، اگر انسان عادت کرد در مقابل او تواضع داشته باشد، خود به خودی منجر به چی میشه؟ وقتی به خدا میرسد وقتی به پیغمبر خدا میرسد که میبینه مجمع الفضائل، اون هم با تواضعش در مقابل پیغمبر و اهل بیت به اشد وجه میرسد، و وقتی در مقابل خدا قرار میگیرد که همه کمالات به ذات در او هست، اونجا عبودیتش ذاتی میشه، به عبودیت ذاتی میرسد، یعنی تا مرتبه عبد محض میشه دیگه، یعنی فطرتاً به این زمان چی میشه؟ سوق پیدا کرد. پس این اصل تربیتی به عنوان اصل فطری و اصل اخلاقی و اصل اعتقادی، همه اینها چی میشه؟ لذا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله والغنی الحمید. همین این فقر و غنا در حقیقت چی هستش؟ متضایفین در مقابل هم دیگه. هر چقدر غنای حضرت حق رو بیشتر بیابد، فقر خودش رو بهتر میشه. هر چقدر عظمت حضرت حق رو بیشتر بیابد، ضعف خودش رو و کوچکی خودش و دیگران رو صغارت چی میشه؟ از اوم الخالق و فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی اعینهم. بله بفرمایید. نگاه بر این است که ما اون سه دوره 7 ساله که برای به اصطلاح رشد در اسلام پیشنهاد میشه، 7 ساله چی؟ اول امیر بودن، درسته؟ یعنی تو 7 سال اول امر و نهی بهش نکنی، 7 سال دوم چیه؟ تو اونجا امر و نهی بکنی، تو نظام تربیتی قابلیت هست. تو 7 سال سوم چی؟ اونجا میشه وزیر، بله؟ اونجا مشاوره، وزیره، یعنی اونجا ببینید سه نوع در حقیقت تربیت رو این طی میکنه تو دوران مختلف عمرش. یعنی نباید بگیم که امر و نهی تو همه مراحل، نباید بگیم که نه امر و نهی نه تو همه مراحل، یعنی این دیگه از این افراد به اون تفرید مبتلا شدن دیگه. اما اگر مطابق اون نقشه‌ای که شریعت ترسیم کرده و بیان کرده انسان حرکت بکند، هم اون خوف ایجاد میشه، هم اون تواضع در مقابل قدرت خودشو نشون میده، هم اون به فعلیت رسیدن قوا محقق میشه که احساس آزادی بکنه، احساس در حقیقت چی بکنه؟ احساس اینکه مانع در مقابلش نیست، قدرت‌هاش به فعلیت برسه. همه اینها تو مراحل مختلف عمر میتونه به فعلیت برسه. اما اگر گفتیم یا همیشه امر، از اول تو سری بزنیم تو سرش درسته تا آخر، یا نه آزاد از اول تا آخر دوباره، خب اینا هر دو افراط و تفریطه و قوای این همش به فعلیت نمیرسه. بله. خب پس این قانون رو، این بحث رو ایشون اول مطرح می‌کنه، سلام علیکم ورحمت الله، که عنوان بحث این است که خضوع در مقابل قدرت فطری است، که این رو خیلی جای بحث داره. یعنی اگر یه رساله کسی راجع به این بنویسه، این موضوعاتی که میگیم رساله راجعش نوشتن، اینا بحث‌های کاربردی هم هست. یعنی یه موقع است یه چیزی فقط یه بحث نظریه، یه موقع است یه بحث کاربردی گرهی رو باز می‌کنه. این جا دارد که خضوع در مقابل قدرت فطری است، این تبیین بشه، حدودش، نظام ارتباطش با نظام تربیتی، ارتباطش با نظام اخلاقی، ارتباطش با نظام اعتقادی، ارتباطش تو عمل انسانها، تمام اینها جا داره این چی بشه؟ بس پیدا بکند و ازش نتایج در بیاد، و بعد ملحق کردن دستورات دین تو جاهایی که هست با تبیین این قاعده که اونا چه جوری زیر مجموعه این قرار میگیرن، چه عبودیت مطلقه در مقابل خدای سبحان، چه نهی از عبودیت غیر، چه نهی از تکبر و کبریایی و عظمت برای خود پنداشتن، خودبینی ها، که اینا همه تو دایره این قابل چی میشه؟ تبیین میشه که عرض شد. بیان ذالک ان الانسان لا یزال، این لا یزال یعنی نظام فطری، خاضعاً به حسب الفطرت للقوی المستعلیت علیه، اونجایی که قوی است و استعلا دارد، انسان فطرتاً نسبت به او خاضع است. آیا این توجیه میکنه هر استکباری رو؟ نه، اونجا قوه و قدرت، قدرت چیه؟ وهمیه. این در مقابل قدرت حقیقی میگه خاضع بودن فطری خدا قرار داده، اما شیطان همین رو سبب میکند برای خاضع بودن در مقابل قدرت چی؟ وهمی. خب بله، شیطان هیچ چیز رو از دست نمیده. شیطان در حقیقت حتی تمام قوای وجودی انسان که برای کمال لازم است، حتی علم رو که دیگه این علم از علم پاکتر و منزه‌تر که نداریم که علمه، علم رو هم سبب حجاب اکبر قرار، علم توحید رو حجاب اکبر قرار میده.
خود شیطان چجوری هم سابقه یعنی ما که
میدونسته
که
بیاید
دیده بوده،
عناد امکان پذیره دیگه، فطرتاً وقتی که شد عناد امکان پذیره، درسته؟ همیشه تأسی و اسیان امکان پذیره. لذا شیطان وقتی که به اصطلاح قسم میخواد بخوره میگه فبه عزتی که، یعنی میدانه که خدا همه کار است، میدانه خدا همه کار است، یعنی اقرار داره به این. لذا حبوتش رو برای خودش نقص میدونه و برای همین هم هستش که در صدد انتقام از انسان برمیاد. همینا نشون میده که نسبت به اون عظمت فطرتش خاضع بوده، اما عناد به خرج داده، چیکار کرده؟ الان ساقط شده. پس میشه فطرت که از بین نمیره، اون عناصر فطری که از دست نمیره، اما چی میشه؟ انسان عناد ممکنه پیدا بکنه به اون عنصر فطری، ممکنه به اون عناد پیدا، با اینکه میداند اونجا باید خاضع باشد، ولی حالا ضربه ای خورده که دیگه حاضر نیست خضوع داشته باشد، حاضر نیست، در اینجا اسیان میکنه. بیان زوال که ان الانسان لا یزال خاضعا به حسب الفطره للقوی المستعلیت علی المؤثره فی. یه قوی، اینم نکته دقیقیه، یه قوی مستعلی داریم که نسبت به دیگران قویست و مستعلیه، اما نسبت به من مستعلی نیست. خب من خضوع در مقابل اونم ندارم. مثلا حساب کنید یه قدرت قوی در یه جای باشد، واقعی هم باشد، اما به من ربطی نداشته باشد، من در مقابل اون خضوعی ندارم. در مقابل هر قدرتی خضوع فطری نیست، در مقابل قدرتی که مؤثر در این است، مرتبط با این است. لذا همین سبب همه بت‌پرستی هم شده، احتیاج انسان و دیدن تأثیر سبب توسل و در حقیقت نیاز شده. المؤثره فی، بله، نه گاهی خلاصه البته این مستعلیت علی که اوورده، چون علی اوورده مستعلیه قید احترازی، چون علیه بر این المستعلیت علیه، القوه المستعلیه نیست. اگر قوه المستعلیه بود باز ممکن، اما القوه المستعلیت علی که اینجوری که بیان میشه المؤثرت فیه، که مستعلی هست مؤثرم هست، مستعلی استعلا دارد بر این، اما در این حال که استعلا دارد یه موقع ممکنه تأثیر توش نذاره، فقط حالت هیمنش باشه، میگه نه هم مستعلی هم مؤثر است، تو روابط این تو کارای این تأثیر دارد. و هازا من مولا یحتاب فیه الباحث عن اطوار امم، میگه اگر کسی برگرده حالا سرگذشت امت ها رو بخونه، میبینه تو طول تاریخ لایزال همین مسئله دائما بوده که امت ها در مقابل قدرت ها چی شدن؟ خاضع شدن. حالا این قدرت ها یه موقع قدرت های نظام تکوین بوده، باد و باران و خورشید و ماه و ستاره ها و اینها رو قدرت دیده، خاضع شده در مقابلشون، یه موقع اینها رو افراد دیده، پادشاهان و نمیدونن قدرتمندان، و خاضع شده در مقابلشون. اون وهمش هر چی رو که کبرای کلی سر جاشه، که انسان در مقابل قدرت چیه؟ خاضع است. اما صغرا گاهی مغالطه تو شده، چه مغالطه ای؟ گفتن هازا در حقیقت چی هستش؟ قوتون، هازهی قوتون، درسته؟ این که گفتن این قوت و قدرت هست، این ممکنه تو چی شده باشه؟ این وهم دخالت کرده باشه. خورشیدی که خودش تابع مطلق است رو چی دیده باشه؟ قوی مؤثر صاحب اراده دیده باشد. با ابری رو که خودش تابع است و مطیع است و خاضع است رو چی دیده باشه؟ قوی مستعلی مؤثر مستقل دیده باشد. هر کدوم، اما اگر اینو دید اون حکم فطری جاری میشه، خضوع در مقابلش پیدا میکند. پس کبرای کلی جاریه تو همه اینا، اما مصادیق ممکنه توش مغالطه شده باشد و تشخیص و مصداق غلط در نظر گرفته شده باشد. بعد التأمل فی حال الموجودین، من هم گذشته ها هم امروز، امم الخالیه المتأمل فی حال الموجودین من تباشم و قد بینا ذلک فی ما مر من المباحث، ما قبلا هم به این مسئله، حالا من نگشتم ببینم کجا این رو ایشون تذکر داده، و هو به فطرته یثبتو للعالم صانعا. با همین نگاه هست که انسان نگاه فطری دارد که برای عالم صانع میبیند، چون میبینه خودش تو هر چیزی مؤثر نیست، ولی حقایق مؤثره هستن. چون میبینه حقایق مؤثره هستن، حقایق مؤثره رو یا باید خود اینها رو مؤثر ببیند در تأثیرشون، یا باید در یه جای دیگری. این همون نظام فطری رجوع به صانع میشه که میبینه خودش نداره، ضعیفه و یه تأثیراتی هست. این تأثیرات رو تو نگاه اول کودک همه رو از یه جا میبیند و این از یه جا همون چی هستش؟ ما اسمشو میذاریم حالا صانع. او حالا توجه تفصیلی به این نداره، اما در واقع میدانه یه قدرتی در کار است که اون قدرت منشأ همه اینها است. درسته؟ تکثرش هم نمیبیند. بله، و هو به فطرته یثبت للعالم صانعا مؤثرا فیه به حسب تکوین، که ایجاد و تدبیر اداره، یعنی هم ایجاد میکنه اینها رو، هم اداره میکنه و تدبیر میکنه. این دوتا یکیش خودوستن، یکیش چیه؟ بقاءن تو نگاه اولی. و الا ما قائلیم به این که تکوین و تدبیر لحظه به لحظه است. یعنی اینجوری نیست که تکوین شده باشه بعد تدبیر باشد، نه. تکوین و تدبیر چیه؟ کانه تامه و کانه ناقصه لحظه به لحظه است. هم تکوینش لحظه به لحظه است، هم تدبیرش. و قد مر رئیزن بیانه و هازا امر لا یختلف فی القضاء علی حال الانسان سوا. این امر مشترکی است. حالا این انسان موحد باشد یا مشرک باشد یا اصلا هیچ تعدد آله هم قبول نه، هر چی که باشد به این مقر انسان ها، به این مقرن سوا اون قال به توحید کما یبتنی علیه دین الانبیا و تعتمد علیه دعوت او ذهب الی تعدد الاله کما علیه وثنیون او نفی الثانه او نفس ثانه کما علیه دهریون و الماضیون. یا در حقیقت اصلا نفی بکند خدا را قبول ندارد، اما نسبت به این مسئله که شیء مؤثر از خضوع دارد سر جاشه. این که در حقیقت یه صانعی در کاره، حالا اون صانع ممکنه این خدایی که در نظر او، این خدایی که ما میگیم نباشه، ولی این که مؤثر در کار است ممکنه ماده رو مؤثر بدونه، بگه نفی صانع، اما ماده این تأثیر رو دارد، بالاخره این صانع رو میپذیرد. بله، فإن الفطرة، اینم نکته تتمشه، فإن الفطرة اگر چیزی فطری شد لا تقبل البطلان، بطلان پذیر نیست، حتی اگر در اشد در حقیقت مشرکین، در اشد کافرین هم قرار بگیره، فطرت بطلان پذیر نیست. اینم یه نکته جدی و سنت الهی است که پس اون سنت های فطری هیچگاه تبدل پذیر نیستن. اینا دیگه مر دهور و ایام و نمیدونم کفر و شرک و نفاق و ایمان و اینا، هیچ کدوم اینها رو در حقیقت پوسیده نمی کنه. حالا اگه صغرا بود ولی کبرا نبود چی میشد؟ خب وقتی شما میگید کبرا مهم نیست، میگه کبرا به این اهمیت چون برای ما عادیه، کبرا به این اهمیت، خلاصه کبراست. ببین خلاصه صغرا، اینو بگو صغرا، اونو بگو کبرا، کبرا به این هم. خب بله، اگر بنا بود که صغرا هم قهری باشد، فطری باشد، اون وقت دیگه ایمان به درد میخور. همه عالم هستی به غیر از انسان صغرا و کبراشون فطریه، یعنی همه هستی چی هستن؟ صغراشون هم فطریه، ولی خب دیگه اون انسان نمیشه، اون اختیار، اون کمال نمیشه. اگه قرار بود این هم صغراش هم فطری بشه چی میشه؟ همه انسان ها خدا پرست بودند و مؤمن بودند و هیچ دعوایی در عالم نبود و همه چی در حقیقت مثل یه مش در حقیقت درخت و سنگ و، مگه نمیگه که کوه به همین نسبت خاضع و ساجد در مقابل خداست؟ مگه نیست؟ یعنی صغرا رو درست تشخیص داده، کبراشو داره، صغراش هم داره. میخواستید اینجوری باشید؟ پس صغرا مهمه که چی باشه؟ همینجور آزاد باشه، و کبرا مهمه که فطری باشه. اما اگه کبرا فطری نبود، صغرا هر چی میخواست باشه به درد نمیخورد. بله. بله.
بله.
بله.
این منظور اینه که یعنی امری که فطری بود عوض نمیشه، یا منظور اینه که
هر دو تاشه
انسان نمیپذیرد که عالم باطل باشه، به جای بند نباشه، صانعی نداشته باشه؟
هر دو تاشه، یعنی این هر دو تاش، یعنی هم اون است که این باطل نمیشه هر قانونی که فطری بود که تبدیل ندارد، دائما همینجوری هست، همین است که فطرت نمیپذیرد که این در حقیقت دومیش، اون کبرای کلیه در فطرت، اینم کبرای در این مورده که نمیپذیرد که صانع نداشته باشه. مون تا صانع رو گاهی به ماده نسبت میده، میگه مؤثر هست، نمیشه که این چیزی که نبوده ایجاد شده هیچ تأثیری توش نباشه. اگه میگه خود به خودم، میگه مادهش این اثر رو دارد. جان هر دوتاش عامل میشه. این قاعده کلیه که فإن الفطرة لا تقبل البطلان مادام الانسان انسانا، این کلیه مسئله است، از جمله تطبیق در این مورده. وقتی کلیه آمد تطبیق در مورده هست دیگه. آقا میگه صغرا مهمه، صغرام هست، کبراش هست که لا تقبل البطلان به نحو کلی، درست تغییر توش نیست، دائما این دائمه و ثابته، از جمله این موردی که اینجاست، از جمله مورد اینجاست که سانعه، قبول سانعه. منتها سانع رو چی میدونه؟ سانع رو ماده میدونه، سانع رو طبیعت بدونه اب نداره. یعنی اینم بالاخره شامل همین میشه که اشتباه در تطبیق کرده ولی قاعده فطری باطل نشده، درست اشتباه در مصداق شده. اون تفصیل به اصطلاح اون نظام فطری میشه عقل. وقتی که نظام عقلی، نظام فطری تفصیل پیدا کرد، چون نظام فطری اقتضاعات اولیه است، نظام فطری بعد وقتی این به تفصیل میرسه میاد میگه حالا این سانه است، اون سانه است، اینا صغرا، میرسیم تو بحث صغروی. وقتی رسیم تو بحث صغروی اون وقت میشه نظام عقل. اگر خلاص عرض کردم میگه خدایی هست، اما میگه یعنی مؤثری، خدا به معنای مؤثر دیگه. این که خدا رو میشناسد به نه به همون نظام اولیه به اصطلاحی هستش که تو عهد الست که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلی، یعنی این به نحو کلی. اما به نحو صغرای کلی اگر بنا بود همه خدا رو به این تفصیل بشناسن، به اون اجمال فطری میشناسن، به این تفصیل اگر قرار بشناسن، اون موقع میشد تذکر علم. علم میشد چی؟ میشد تذکر دیگه. اونجا در حقیقت خطا معنی نمیداد، تذکر بود. نه، این خطاها در حقیقت هم بله به نحو اجمال همه میشناسن که مؤثر هست و این مؤثر هم در حقیقت حالا وحدتش هم حالا بعدن میاد که اونم یه نحوه از نظام فطری دارد و که تکثر حالا اون بحثای تفصیل بحث فطرت میشه.
این که از این طرف تکبر باعث خود میشه، از این طرف هم یعنی استخفاف طرف مقابل هم همین اثر رو داره دیگه.
خب بله دیگه، از کار دو طرفیه دیگه. یعنی وقتی که میخوان یه قومی رو میخوان در حقیقت به صورت تحت استعمار در بیارن، تحقیرش میکنن. مثلا بهش میگن تو آفتاب هم نمیتونی بسازی، چه برسه که بخوای در حقیقت چیکار در مقابل ما قد علم کنی. آفتاب همین که بگی تو آفتاب هم نمیتونی. یعنی ببینید بعضی از روشنفکرای ما برای اینکه تبعیت ما رو نسبت به اونها ایجاد بکنن چیکار میکنن؟ دائما دارن تحقیر میکنن. اما یه کسی که میاد میگه ما میتوانیم، یعنی ما رو در مقابل اونها داره چیکار میکنه؟ قدرت میده در مقابل. لذا دو جاست که میگن خلاصه خوبه که انسان تکبر داشته باشه. یکی در کجاست؟ در جنگ است. در میدان جنگ میگن مؤمنین خوبه تکبر بخرج بدن، با چیز را برن، با خلاصه خطر را برن. میگن یعنی با تکبر، اون داره با خطر، یعنی با تکبر بزرگی خودشون رو بزرگی بزنن، یعنی شونه ها رو بدن بالا، خلاصه یه قدری خلاصه ریش ها رو رنگ بکنن، خلاصه اینجوری نران همجوری سری کتربی اینا چند تا پیر مرد پیر پاتالا، نه رنگ و روها سرخ باشه، حتی خلاصه چودی خودم آرایش بکنن اب نداره، همجوری که خضاب میکنن یه نوع آرایش دیگه ای برن اونجا، نه حالا آرایش زنانه دیگه که اون خلاف چیز میشه. بالاخره آقای خدا سلامتی بده، آقای حسن دعای حسن زده میگفت این سرمه خیلی خوبه، اما حیف که دست بچه ها دست زن ها افتاده دیگه، ما بزنیم عیبه. نخودچی کشی بشم خیلی خوبه، اما دست بچه ها افتاده دیگه، اگه ما بریزیم جیبمون بخوایم بخوریم اونم خلاصه عیب میشه. این دوتا چیز خوب بوده که دست ما خارج. حالا اینم نحوه آرایش مردانه، نه زنانه که حالا زیر ابرو بردارن بخوام خلاصه دشمن اینجوری گول بزنن، نه این فایده نداره که این مردانه تر جلوه بکنه، این در حقیقت حسنه خلاصه با مردانه تر بودن. حالا این جزء چی هستش؟ این تو نظام مرغوبکت، تو نظام کاملا از این استفاده میشه، تحقیره در حقیقت یه ملت، یه ملت همونجور که موسا کرد در حقیقت، یعنی قوم موسا رو کردن فرعون کرد که فاستخف قومه فاتوا، یعنی وقتی اون استخفاف کرد اینها رو اطاعت کردن، یعنی استخفاف اون ملازمه بود با بزرگی خودش. یعنی گاهی انسان میبینه که نمیتونه خودش رو تا یه حدی بزرگ بکنه، بعدش برای اینکه این بزرگی فاصلش بیشتر بشه با اون و اون اطاعت بکنه، اون رو خفیف میکنه. یه موقع یه کسی خیلی بزرگه، لزوم نداره که برای اینکه اطاعت بکنه چه کار بکنه؟ اینو کوچیک بکنه. اما اون جایی که فاصله کمه و ممکنه در حقیقت یه موقع مرزها به هم بریزه، کوچک کردن اون در حقیقت باعث میشه که این بزرگی این بیشتر جلوه بکنه. امام رحمت الله علیه فرمود که بعضیا در زمان پیغمبر نتونستن خودشون رو پیغمبر برسونن، بعد خواستن اینو خلیفه پیغمبر باشن و دیدن وقتی نمیرسن پیغمبر رو آوردن پایین. پیغمبر آوردن یه چیزایی نسبت به پیغمبر دادن که اونم عادی باشه، که مرد مردم نگن چقدر فاصله است. اینا هم ببینید همه از همین قاعده است، یعنی در مقابل پیغمبر خضوع، چون تمام کمال رو داشت، همه در حقیقت خصائل نیکو رو داشت و از همه خصائل بد دور بود، معصوم بودن. وقتی اینجوری بود خود به خود خضوع ایجاد میشه در مرتبه اطاعت، درسته؟ اما اگر این رو هم به تخلف نسبت دادی، همین باعث میشه که انسان بگه خب پس اینم در حقیقت خطا پذیر، اطاعت چی میشه اینجا؟ خدشه دار میشه. دیگری هم وقت اگر اومد نسبت داد میگه پس از من همونجور اطاعت کنید که پیغام. اینا همه قواعد مرتبطه. عرض کردم این قاعده که خضوع در مقابل قدرت خیلی دنباله داره، یعنی تو مباحث اخلاقی، تو مباحث تربیتی، اگر کسی رگه هاشو به گرده پیدا بکنه یه رساله کامل عالی به اصطلاح کاربردی میتونه از تو این چیکار بکنه در بیاره. و حتی آسیب‌هاش، یعنی یه سریش از آسیب‌هاش، یه سریش از خلاصه مزایاشه. حالا اینا یه کسی اگر یادداشت می‌کرد، خیلی چیزا رو گفتیم تا به حال که اینا جای چی داره، بعد من از آدم می‌پرسن میگه یادداشت کردی؟ یه کسی یه دفعه اومد گفتم آقا برید از یک از دوستان تو بحث بزنید، یمنم یادداشت می‌کنن. اینا برای رساله، برای کار روی قرآن یا مثلا کارای اینجوری مفیده. خب بله، یکی دیگه شو الان یادم نمیاد. بله الان یادم نمیاد که با متکبر اونجا، با متکبر تا حدی آمده، اما در حقیقت تو مراحل نهاییشه. با متکبر نگفتن از اول تکبر بکنید، ولی حالا یادم الان نمیاد روایته، چون آدم ممکنه چیزی هم تو ذهنم بیاد ولی میترسم اون دومی رو بگم یه موقع مثلا چیز نباشه، صحیح نباشه. بعد جان تکبر در مقابل خانوم ها؟ حالا باید ببینیم دیگه این دو تا در باید که دو تا اومده، مثلا نسبت به حضرت زینب سلام علیه داره که اون یزید گفت من حاضر المتکبره، یزید گفت یا عبیده من حاضر المتکبره، این که اینقدر خودش رو گرفته و هیچ خلاصه سرش پایین نیست که خضوع کرده باشه و تحقیر نشده، یعنی اون که تحقیرش ما هر چی دقیق تحقیر نشده، من حاضر المتکبره. اونجا داره یه همچین مسئله ای رو
بر
جا؟
تعبیر به تکبر
نشد،
در مورد زهر
تعبیر به چی شده؟
زهر.
حالا ببینید، حالا میگم این رو باید ببینید، من الان اگه یادم بود بعدم میبینم، یه هی دورش نکنیم از بحث که دور بشیم. بله، لکن الانسان، حالا از اینجا ایشون شروع میکنه بعد از اینکه این دوتا قاعده فطری رو بیان کرد، یکی خضوع در مقابل قدرت، یکی همین که بطلان پذیر نیست احکام فطرت، حالا شروع میکنه منشأ بت پرست. اینجا دیگه تون بخونیم دوستان، اینجا دیگه سوال نکن تا جون تون بره جون. لکن الانسان الاولی از سازش لما کانه، اینا همش قاعده است، من شماره کردم نزدیک هر توی یه خط گاهی دو تا قاعده است. اگر مثلا بخوایم بشماریم تا به صلاح صفحه بعد حدود 30 تا قاعده تا وسط صفحه بعد، اینا کنار هم مقدمات مختلفی رو قرار داده که هر کدومش یک گزاره کاملیه، هر کدومش یک در حقیقت عنوانه. اینجوری نیستش که اینا چی باشه مثلا مترادفاتی دنبال هم ردیف کرده باشه، تفصیل در کلام موزج موزجه و در حقیقت قاعده بعد از قاعده است، از در حقیقت قضیه به قضیه دیگه داره اینجوری عبور میکنه. دیگه الان خودتون شماره‌هاش هم خودتون حساب کنید که لکن الانسان الاولی ساجش، یک لما کان یقیس الاشیاء الی نفسه، یکی از کارهای انسان این است که یقیس الاشیاء الی نفسه، یک از کارهای انسان مهمم است که اشیاء رو به نفس خودش مقایسه میکنه. وقتی مقایسه کرد یا نسبت به انسان این در حقیقت قاهر است، یا در حقیقت تحت اراده انسان است، یا در عرض انسان، یا به انسان کاری نداره، اینا یقیسو، تو یقیسو خیلی نتیجه در میاد. یقیس الاشیاء الی نفسه و کان یرا من نفسه ان افعاله المختلفه تستند الی قوا و اعضاء المختلفه، میبینه که افعال مختلفی داره که این افعال راه میره با پاش، بر میداره با دستش، میبیند با چشمش، اعضای مختلفش کارهای مختلف میکنن، چشم میبیند، چشم راه نمیره، پا راه میره، چشم راه نمیره. ببینید هر کدام فعلی است و هر فعلی مستند به یه عضوی است. وقتی اینجوری میبینه که افعال مختلفه مستند به اعضای مختلف است، درسته؟ حالا ببینید از این چه استفاده هایی میکنه دنبال هم. و کذل افعال المختلفه الاجتماعیه، این تو نظام فردی بود، تو نظام اجتماعی هم تستند الی اشخاص مختلفه فی الاجتماع، یکی قضاوت میکند، یکی در حقیقت مدیریت میکند، درسته؟ یکی مثلا کارگری میکند. اینا هم افعال مختلفی هستند که به افراد اجتماع مستنده، تا یه اجتماع شکل بگیره. یه اجتماع هم مثل یه انسانه که در حقیقت مثل یک مجموعه است که این مجموعه خودش افعال اعضای مختلفی داره، افعال مختلفی از این مجموع شکل میگیرد که هر کدام به یکی از اینها مستنده. اینا مهمه ها، اینا رو تشبیهاتی که میکنه همه اینا جای بس داره که نظام اجتماعی رو چجوری ایشون مثل یک انسانی که صاحب اعضا و جوارحه دیگه، الان اینا رو نمیخوام بپردازیم. و کذا الافعال المختلفه الاجتماعی تستند الی اشخاص مختلفه فی الاجتماع و کذا، اینا مرتبه به مرتبه داره عامش میکنه. از انسان شروع کرد، بعد آمد به اجتماع، حالا میره رو حوادث. و کذا الحوادث المختلفه الی علل قریبه مختلفه، هر حادثه‌ای که پیش اومد برای خودش علت داره. حالا این حادثه تو نظام به اصطلاح اجتماع، تو نظام فرد خارج از این هاست، هر حادثه تو نظام تکوین هر چی که هست برای خودش چی هستش، هر حادثه علت خودش رو داره. علت باران آمدن غیر از علت سوختنه، علت سوختن و باران آمدن مثلا غیر از علت مثلا نمو یه گیاهه، هر کدوم یه علتی دارن، هر کدوم برای خودشون علت دارن. لاجرم و امکانت جمیع العظم عظمه تجتمع اندسان الذی یستند الیه مجموع عالم الوجود، اگر کسی اینها رو هم با هم مرتبط دید میفهمه یه علت بالای همه اینهاست. اگر کسی اینا رو متفرق دید همه علت‌ها تو نظرش هم متفرق، اربابون متفرقون میشه. اما اگر کسی عالم رو به هم مرتبط دید اون علت واحد رو هم بالای همه اینا میبینه. لاجرم، اگر این مقدمات چیدش نید، لاجرم یه نتیجه است. لاجرم اثبت الانواع الحوادث المختلفه اربابا مختلفه، وقتی که میبینه علت هست، هر جا علت ببینه، علت یعنی تأثیر، وقتی تأثیر رو دید یعنی قدرت، وقتی قدرت دید یعنی ربوبیت یعنی ربیت. پس هر علتی نسبت به معلولش یک ربوبیتی دارد، چون تأثیر دارد، چون مؤثر است. لاجرم اثبت الانواع الحوادث المختلفه اربابا مختلفه دون الله سبحانه فتارتا کان یثبت ذلک. حالا اینا رو خیلی از به اصطلاح مقدمات رها میکنه ایشون، هی در حقیقت فقط اون مثل یک به اصطلاح اون از ریشه ماده که جذب میشه میاد تو آوندگی ها میره بالا، به شاخه وارد میشه، از شاخه میره دیگه شاخهای دیگر کار نداره، الان وارد این برگ میشه یا این قسمت میشه به ثمر میخواد برسه، بقیه رو رها میکنه، فقط همین رو داره پی میگیره. الان از ریشه شروع کرد، اوورد رو اولین ترین مطلب که هر تأثیر رو که میبینه از خودش، از بیرون، از اجتماعش، این تحلیل اولی بود، دقت میکنید؟ بعد حالا داره همینجور طبق این میاد تا برسه به این نتیجه‌ای که میخواد. میگه هر جا علیت دید پس این ربوبیت میبیند، قدرت میبیند، خضوع میبیند. وقتی اینجوری شد و تارتن فتارتن کان یثبت ذلک، این به اصطلاح ربوبیتی رو که میبیند به اسم ارباب الانواع که رب العرض و رب البهار و رب النار و رب الهوا و العریاه بادها رب العلی و غیر ذلک و تارتن کان یثبته به اسم اینا. گاهی ایناست که زودتر میبینه در دسترسش هم هستن، گاهی بعضی چیزا در دسترسش نیستن، از دور بهش ناظره. کان یثبته به اسم کواکب و خاصه از سیارات الذی کان یثبت لها الاختلافها تأثیرات مختلفه فی عالم العناصر و الموالی کما نقل عن السابعین، که اینها چی بودن؟ اینها رو میپرستیدن، ارباب خودشون میدونستن. سمکان یعمل و صبرن، بعد برای اینکه اینها گاهی ازش غائب بودن یا دور دست بودن، نمیتونست بهشون دست پیدا بکنن، یا گاهی غائب میشدن، خورشید رو میپرستید، شب نیست خورشید، ماه رو میخواست میدید روز نیست، درست؟ ستارگان رو میخواست میدید روز اینها نیستن، باد رو میخواست میدید همیشه نیست، یا در حقیقت ابر رو میخواست میدید همیشه برای اون مقدور نیست، چون میدید غائبن و این احتیاج داشت دائما با اینها ارتباط داشته باشد، باعث میشد از اینها شکلی بسازد، مجسمه یا تصویری. بعد میفرن سمکان یعمل و صبرن و تماثیلن لتلک الارباب فیعبدها، نهی بخواد اینا رو عبادت کنن، اینا رو قرار میداد تا از اینها منتقل بشه به چی؟ به اون حقیقت، به اون در حقیقت علت ها، به اونها منتقل بشه. لتل کل ارباب فیعبدها لتکون وسیله الشفاعه عند صاحب السنن و یکون صاحب السنن شفیعا له عند الله العظیم سبحانه. که در حقیقت اینها رو در حقیقت چکار میکرد؟ او وقت شفیع در برابر خدا قرار بده. این ارباب را، اینها ارباب را قائل بودن، خدا را هم قائل بودن، میدونستن یه چیز بالا دست همین هست. اما اونی که فاعل قریب میدیدن باهاشون نزدیک مرتبط بود چی بود؟ این ارباب بودن. اینها رو در حقیقت چکار میکرد؟ اینها رو مؤثر میدید. ینال به ذالک سعادت الحیات و الممات، تا از طریق این تصاویر و تماثیل به اونها و از طریق اونها به خدا تا همه چی رو پیدا بکنن، چون دنبال حیات و سعادت بود. میگه راهش هم این از طریق اینا. و لذالک کانت الاسنام مختلفتن به حسب اختلاف الامم و الاجیال، لان الارا کانت مختلفتن فی تشخیص الانواع المختلفه و تخیل صور ارباب الانواع المحکیه به اسنامها و رو لحقت به ذالک امیال و تحوسات اخرى. گاهی یه چیزهای دیگه هوس ها، یعنی یه چیزهای دیگه که هوس بود که حالا اینا یه خود بعضی شنیع میشد که اینها رو هم چکار میکردن؟ اینها رو هم امیال و هوس هاشون به عنوان تأثیر نیازش بود و این رو براش خیلی دغدغش بود، اینها رو به عنوان در حقیقت خدا تصویر میکرد یا میکشید. حتی مثلا زنها رو بعضی جاها مثلا اشکال این که صور زنها به صورت در حقیقت مختلف برای اینها بشه چی؟ خدایان، چون نیاز رو احساس میکردن و این تأثیر براشون. این هم تو تاریخ نقل شده که حتی امروز میدونید که بعضی از این فرقه های امروزی از همین فرقه ها چی هستن؟ شیطان پرست ها زن رو به عنوان مظهر چی میدونن بعضی از فرقه هاشون؟ مظهر شیطان و اون چیزی که میپرستن و خازن در مقابلش مظهرش رو زن میگیرن. حالا حتی این فرقه های اخیری که بعضی از متفکرین توشون هستن که آدم اصلا شرمش میاد اسمش رو بیاره که اینها خلاصه، حتی اینها با این اسم و رسم مثلا اینها تا حتی این فرقه شوان جز فرقه هایی هستن که میدونید که فرقه شوان هم خلاصه از فرقه هایی هستن که نسبت به زن خضوع خاصی دارن، لذا سال یک بار اینها تجمعی دارن، حالی دارن، باید اونجا برن در مقابل یه زن در قد اینها، اونم معلومه باید زیبایی اوریانی باشه، خابیده باشه، اینا میرن دورش اونجا در قد حالا مراسمی دارن دیگه، چیزی دارن که اینا میگن این باعث میشه ما رشد بکنیم، این خضوع اینجوری. و حالا که میگم اینا تا این حد بالاخره چی شده؟ تا این حد که فرقه های امروزی فکر نکنید فقط تحبسات و امیال قدیمی باشه. بله میگه کجاست خلاصه اینا؟ خلاصه بله بعضی از اصوات از اینها به گوش برو بمو انجر الام تدریجن الى تشبس بالاسنام و نسیان ارباب. کم کم صور و تماثیل جای چی رو میگیرن؟ نسل به نسل که میگذره یواش یواش اینها انتقال از این صور به اون ارباب بود دیگه، کم کم اینا میشن خودشون اصل، فکر میکنن همه اینا رو میپرستیدن. لذا
اولی اشکال نداشت،
چرا داره سیرشون میگه خلاصه نداره، داره شکل بت پرستی که این حالا تماثیل رو میبرزن چه جوری شده، نمیگه اون مرتبش اب نداره اینجاش اب داره، که داره تصویرش میگه هنوز به ارزش بس ارزشش نبرداخته، تحلیل مسئله است دیگه. بعد سم رو بما ان جرل ام تدریجا، این همون لا تقرب الصلاتش رو شما میگیری و انتم سکاراش رو کاری نداری. بله و بله و رو بما ان جرل ام تدریجا الى تشبس بالاسنام و نسیان ارباب و حتی رب الارباب، حتی اونم فراموش میکنن. لان ال چرا؟ لان الحس والخيال کان یزین ما ناله لهم، اونی رو که در حد نزدیکه و قابل دسترسه اینقدر زینت میده که این کم کم تو فکر این رو سخ میکنه. انسان ها نسبت به محسوسات و اونچه که نزدیکشونه خیلی متاثرن، خیلی زود تأثیر میگیرن. لذا خدای سبحان عباداتش رو بر اساس تخطئه چی قرار داده؟ تخطئه این که انسان خضوع نسبت به چی پیدا کنه؟ فقط محسوساتی که لذا گرسنگی، تشنگی اینها چی هستن؟ دور شدن از این هاست دیگه، درسته؟ بلند شدن نیمه شب برای نماز خواندن اینا، ببینید همه تخطئه اون خواب حس که اون طرف حس گرای این در مقابلش میاد. بله فکان یوجب ذلک غلبت جانبها علی جانب الله سبحانه کل ذلک انما کان منهم لانهم کانوا یرون لهذه الارباب تاثیرا فی شؤون حیاتهم بهیس و تغلب ارادتهم، چون تأثیر رو میدیدن کم کم آنچنان نسبت به او خاضع میشن، اراده او نسبت به اراده خودش رو غالب میدونن. اگر تازه اراده در کار باشد، و الا شمس که اراده ای ندارد غیر از طلوع و غروبش، قمر که اراده، ولی براش اراده میتراشن، برای او اراده میتراشن. بله انسان ها اراده دارن، اما بقیه موجودات اراده ندارن. لذا در مقابل جن هم که بعضی خضوع میکنن از همین باب است، از همین باب است که اونجا یه قدرتی میبینن که این قدرت رو مشتاقشن. انسان ها دوست داره انسان اخبار داشته باشد از آینده و گذشته، و چون این قدرت رو ندارد در مقابل چیزی که این مقداری از این رو دارد خاصه میشه. بله
این مناسک و شعائری که ما خودمون در دین داریم مثل حالا زیارت و اینا به این چنین چیزی روندی منجر نمیشه؟
نه دیگه، حالا همه بحث این است که انسان داره در حقیقت به عنوان چی میبینه؟ اتوسلو الیکم تا چی باشه؟
بله.
در حقیقت توسل ما و استشفاء ما به شما همه بار این است که چی باشه؟ بکم الالله، یعنی در حقیقت بله دیگه باید حواسون باشه اصل مسئله غلط نیست. اصله
بله. ببینید طریق مثلا هزار
ببینید طریق مسئله غلط نیست، لذا اینا هم از طریق غلط استفاده، طریق غلط نیست، اما چی غلطه؟ اون قفلت. طریق غلط نیست چون انسان محسوسه و مادیه، باید حتما طرق به اصطلاح آشکار براش باشه تا از اینجا آغاز کنه. اصل بله بله، اون که مسلمه. طریق رو داریم میگیم، نه میگیم طریق. این ببین طریق یعنی لختش کنید از همه چی، ببین طریق غلط یا صحیحه. میگه طریق این که انسان از یه جای ساده شروع کنه تا به او برسه، این طریق درسته، یعنی خضوع در مقابل اون تأثیراتی که هست اصلش درسته، اما این تأثیر رو تأثیر وهمی ببینی، این ببینی، او ببینی، غلطه. اون جایی که در حقیقت اذن نداشتی، اجازه نداشتی، این در حقیقت سبب حاجب نباد میشده. وقتی که پیغمبر رو کسی بهش توجه میکنه، پیغمبر تمام وجودش علامت به سوی خداست، چون خودش فانی محض دائما اظهار میکنه. یعنی اینجوری نیستش که مثل یه موجودی باشه اظهار نداشته باشه، دائما داره چیکار میکنه؟ اظهار میکنه. از هر کی میرسه به این عبورش میده، میگه اینجا وای نسا، بیا برو تابلوس نشون میده. نه تابلو باشه پیغمبر جا بمونه دیگه، یعنی مراتب وجودش مراتب هدایته. این نگاهه، اما در اون جاهای دیگه متوقف میشدن، توقف بود. غیر اصل طریق صحیح بود، اما به کارگیری اینکه این علامت باشد یا او علامت باشد، این در قد راهی که داریم چجوری جلو تا کجا قفلت بره، اینا البته عوارضشه که
خور
جا این
که قالی ها رو ائمه
خب بله قال دیگه، قالی و غلطه دیگه، اصلا اون تفکر غلطه. و یکی از چیزهایی که مجسم سازی در اسلام چی شده؟ تختعه شده. یکیش هم همین است که مجسمه ها رو به خاطر اینکه محبوب هاشون رو مجسمه میکردن و لذا حتی داره در نماز مقابل عکس مکروهه. ببینید حتی همین توهم ایجاد نشه، همین مقدار که ممکنه الان عکس رو زدن کسی هم توجه نداره که میدونن بابا عکس رو زدن، عکس در مقابل عکس نمیخونن، اما یه نسل دو نسل میگذره فکر میکنن این بودن عکس در اینجا مدخلیت داره. یعنی اگه اجازه دارن نماز بخونن یه عکس میارن میذارن اونجا جلوش نماز بخونن، میگن با جلوی این عکس لابد نماز. این همون هیکل هیاکلی است که اینا درست کردن، نسل ها که گذشت کم کم چی شد؟ خود هیاکل شدن معبود، در حالی که اینا رو میذاشتن تو معابد هیاکل رو، که وقتی میان تو هیاکل اینها مثلا سلیمان هیکل داوود هیکل سلیمان اینها رو می‌ذاشتن تا مردم با یاد اینها یاد خدا بیفتن، با توجه به اینا یاد خدا بیفتن. اما کم کم چی شدش؟ نسل‌های بعدی فکر کردن راجب همینا خضوع نسبت به همیناست، اینا باعث شه. لذا دین آمده در مقابل اینها چیکار کرده؟ اون جاهایی که متوهم است و جای توهم بیش از حد است، اینها رو چیکار کردن؟ نهی کردن. حالا یا نهی تحریمی یا نهی در حقیقت چی؟ یا نهی بالاخره همین نهی به اصطلاح کراهتی.
بله خودمون حیاکل رو خود حضرت سلیمان
نه خیر نه، اینا بعدن قرار دادن، بعدی که حضرت سلیمان از دنیا رفت.
ما میگم علاوه بر اینکه این قفلت ایجاد شد،
بله،
اینکه این یک در واقع واسطه خودش موضوعیت پیدا کرد، علاوه بر این خود این واسطه قرار دادنه هم اجازه میخواد.
خب بله بله، خب
فقط این نیستش که قفلت واسطه شد و این واسطه خودش موجود
مسلمه دیگه، این که مسلمه. یعنی شما اگه این واسطه تر کسی بذاره هر چیزی که نمیشه واسطه بشه، و در نظام الهی وسیله این هدفه، نمیشه در همونجور که تو هدف نمیشه هر کی برای خودش هدف گذاری بکنه، تو وسیله با چی باشه؟ تصرف در وسیله و قرار داره وسیله اجازه میخواد، هر کسی حق نداره هر کاری رو بکنه. لذا بدعت میشه اگر کسی قانونی رو در دین بذاره که نباشه، میشه بدعت. بدعت صحیح نیست. بله
مسئله دیگه هم بود این که حالا اینا این بودها یا چیزایی که رفتن مستقیم در تذکیر میزن یا این که نه
نه دیگه عرض میکنم که خودشون هم اینا میگفتن که اینا اربابن که تحت یک طریقه چی هستن؟ یک در حقیقت اله بالاتره. میگفتن اون الله هست، تعبیر تو قرآن هم هست، الله یعنی مؤثر در ارباب، ارباب مؤثر در عالم، واسطه میدیدن. لذا اونی که در عالم مؤثره را الله نمیدیدن، چی میدیدن؟ ارباب میدیدن، چون این متصل بود، یعنی سلسله علل رو عاجب میدیدن. دیگه حالا ببین ایناشو خیلی بحث مراتب داره، یعنی بعضیش اما حاجب میدن، میگن این با ابر است که باران میباره، این خورشید است که نور میده. همین اعتقاداتی که ما الان داریم، ما میگیم خورشید نور میده، غیر از اینه؟ بذارید خود جلو بریم، میترسم که بحث خلاصه یه خورده بله بمونیم همینجا و کم کم خلاصه مجبور بشیم کافرن دیگه، اصبح مؤمنن یا ادخل مؤمنن اخرج کافرن، خرج کافرن، خرج کافرن نشیم. در همین حد بالاخره دیگه نذارید من اونا رو بگم دیگه، همین در اینجا دیگران بذار حرف بزن. ولی ذالک کانت الاسنام مقبل ولان الحس والخیال فکانه یوجب ذالک غلبت جانبها علی جانب الله سبحانه کل ذالک انما کان منهم لانهم کانوا یرون لهذه الارباب. تأثیر از اینجا شروع شد. ببینید میگه همه کار از این همه قاعده فطری بود که از اینجا شروع شد، اما هدایت شده نبود، کنترل شده نبود، قاعده فطری به چی کشیده شد؟ به خطا، به غلط کشیده شد اون نتیجهش و اثرش. کل ذالک انما کان منهم لانهم کانوا یرون لهذه الارباب تأثیرا فی شؤون حیات هم به حیث تغلب و ارادتهم و تستعلی تدبیر اون در حقیقت ارباب علا تدبیر خودشون. و رو به ما کانا یستفید و بعض اول القوه، بعضی حالا از این اومدن همین قاعده رو استفاده سو استفاده کردن، صاحبان قوت انسانی اومدن گفتن خب ما چی کمتریم از یک خلاصه مثلا ستاره یا یک مثلا قمر، یا ما همون کار رو میکنیم که. لذا اومدن قدرت خودشون رو جوری نشون دادن، مردم هم با استخفاف که شدن باور کردن اینا مؤثرن، اینها رو مؤثر دیدن. ربما کان یستفید و بعض اول القوت و السطوه و السلطه من جوابرت الملوک من اعتقاد همزالکه و نفوذ امره فی شؤون حیاتهم المختلفه. دیدن بابا این داره همه جا همه به اذن اینن، خلاصه پاسبان در اختیار اینه، پلیس و نمیدونم سرباز در اختیار این هستن، قانون در اختیار اینه، پول در اختیار اینه، هر چی که میخواد، هر کی با این رابطه داره چیه؟ خوشبخته بذار، هر کی با این نداره بدبخته. خب میدن تأثیره دیگه، قدرته دیگه. وقتی که اینو دیدن، این در حقیقت دنبال این نسبت به این خاضع شدن، کم کم این فرهنگ شد به طوری که نسل‌ها میشد ژن خوب و ژن بد. یعنی این پادشاه فرزندش هم چی بود؟ ژن خوب بود، نه فقط مستقل به خودش باشه، این مسئول فرزندش هم ژن خوبه، اون بدبخت فقیر ژنش هم بده. کم کم به این تثبیت شد، باور محقق شد، تا فلسفه سازی برای این شد که در حقیقت نژادها با هم چی هستن؟ نژادها مختلفن. یه نژادی اصلا این مدیر باید باشه، از مادر مدیر زاده میشه، از مادر این خلاصه قدرتمند زایده میشه. حالا اقتضا تو بعضیا کمتر و بیشتر اشکالی نداره، ما تو خوبی و بدی هم اینو داریم، اما اینکه این ژن مدیره و این ژن از اول باید بهش بها داد، اینا تو اون چیزهایی است که دیگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم جعلناکم شعوبا و قبائل. این همه اختلافا مربوط به این نبود که ژن ها رو بگیم متفاوتن، این برای لتعارفو بود، برای شناخته شدن بود، اما بالاترین اکرمکم عند الله اتقاکم. فیتمع فی المقام و ید الالوهیه کما ینقل عن فرعون و نمرود و غیره ما فیسلک نفسه فی سلک الارباب و ان کان هو نفسه. خودش چی داشت؟ خودش هم در حقیقت معبود داشت، سنم داشت، خودشم فرعون خودش سنم داشت، سنمش رو میپرستید، اون در حقیقت اونم معبود داشت، رب داشت، اما در این حال میگه من ارباب بر شما هستم. و انکان هو نفسه یعبد الاصنام که عبادتهم و هذا و انکان فی باد الامر علی هذه الوتیره. ابتدا اینجور بود، لکن ظهور و تأثیره و نفوذ امره عند الحس کان یوجب تقدمه عند عباده علی سایر الارباب و غلبت جانبه علی جانبها و قد تقدمت الاشاره. بعد کم کم به جوری شد که این در عرض اول ارباب دیگه بود، بعد کم کم چی شد؟ این در طول ارباب شد، یعنی بالاتر از ارباب شد. انا رب و کمال اعلا. حالا حساب کنید همین مقدمه داره بر چی میچینه؟ برای استدلالی که ابراهیم خلیل کرده که ربی الذی یحیی و یمیت، در این استدلال داره مقدمه چی مرتبط با این بس اینه که چرا در حقیقت ابراهیم از اینجا شروع کرد، ابراهیم خلیل مال این مقدمه است. بله، و نفوذ امره عند الحسه کان یوجب تقدم عند عباده علی سایر الاعراب قلبت جانبی علی وقد تقدمت الاشاره الیه آنفا کما یحکی الله تعالی عن قول فرعون لقومی انا ربکم الاعلا فقد کان یدعی انه اعلی الارباب مع کونه ممن یتخذ الارباب، خودش هم ارباب رو میپرهیز میکرد اما میگه حالا من اعلی الاربابم. و همچنین در جای دیگری که یزرک و آلهتک، در حقیقت اونجا دارد که و یزرک و آلهتک که در حقیقت تو و آلهه تو رو در حقیقت را و کذالک کان یدعی این نمرود الا ما یستفاد من قوله انا احیی و امید فی هذه الآیه الا ما سنبیه و ینکشف به هذا البیان. چقدر مونده آقا؟ و یعنی کشف به هذا البیان معنی هذه المهاجت الواقعت بین ابراهیم و نمرود فإن نمرود کان یرا لله سبحانه الوهیه، نمرود برای به صلاح خدا الوهیت قائل بود. لذا تعبیر ببینید من ربک نه من الهک، وقتی که سوال کرده در قرآن نیامده اما جواب ابراهیم نشون میده که سوال از چی بوده. میگه ربی الذی یحیی و یمیت، نمیگه الهی الذی یحیی و یمیت. پس سوال از چی بوده؟ سوال از رب بوده. لذا خود فرعون هم الوهیت رو در مقابل مثلا خودش به عنوان رب خودش رو میدید نه اله، لذا الوهیت قبول داشت. کان یرا لله سبحانه و الوهیه و لولا ذالک، اگر این رو قبول نداشت لم یسلم ابراهیم لم یسلم لابراهیم تسلیم نمیشد نسبت به ابراهیم قوله ان الله یاتی بالشمس من المشرق. میگه وقتی که ابراهیم تغییر عبارت داد نگفت ربی یاتی بالشمس من المشرق، گفت اینجا چی؟ فرمود ابراهیم خلیل ان الله یاتی بالشمس من المشرق، یعنی وقتی تا ربی بود این گفت انا احیی و امید، منم ربم منم اما وقتی شد ان الله یاتی بالشمس دیگه تو اینجا چیه؟ دیگه مقابله نکرد، چون اینجا دید مقابله بکنه با اعتقادی که به ظاهر ابراز کرده بوده برای دیگرانم اینجا چی میشده؟ خدشه وارد میشده. لذا تسلیم شد در موقع ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ولم یبغض عند ذلک، ولی دیگه اینجا مبهوت نمیشد اگر اینو قبول نداشت، ولی مبهوت شد. ولی یمکنه ان یقول انا آتی بها من المشرق، میتونست اینجوری بگه که من از مشرق میارم دون من زعمت، اونی که تو گمان کردی نه من میارم، در حالی که در مقابل خدا این نمیخواست در مقابل اله قد علم کنه. در مقابل چی قد علم کرده بود؟ ارباب قد علم، من رب مطلقم، اینو میخواست بگه، نمیخواست بگه من الهم. بله خلاصه خیلی معلومه آدمه بعدی، معلومه خیلی، حالا اینجوری دیگه نتیجه خیلی مازه کم کم آدم دلش داره میسوزه، آدم کم کم دلش میسوزه. انا ولم عند ذلك بل يمكن ان يقول انا آتی بها من الشمس دون من او ان بعض الالهه الاخرى، میتونست اینجور بگه که بعضی آله های دیگه اینو آوردن، حالا اگه کار منم نیست بعضی کار بعضی دیگه، نه کار اون که تو میگی او بعض الاله، نه اینجا در آلهه دیگه هم در عرض خدا قبول نداشت، یعنی خدا رو واحد میدونست. خدا رو چی میدونست؟ ارباب رو متفرق میدونست، نه خدا رو در حد متفرق و متکثر بدونه. چرا؟ اما چون ابراهیم به اله نسبت داد این در مقابل این با چی رو میگفت؟ چون ارباب در اختیار چی بودن؟ در اختیار الله هم دیگه، لذا این اگه میخواست معارضه کنه دیگه معارضه با رب به اونه میخواست بکنه دیگه، معارضه با الله باد میکرد، لذا اینجور نگفتش. بله و ان دون من زن او ان بعض الالهات الاخرى ياتي بهم و كان يرى ان هناك الهه اخرى دون الله سبحانه، که در حالی که اینو قبول نداشت. و كذلك قوم كانوا يرون ذلك كما يدل عليه امه قصص ابراهيم عليه السلام که قصه الكوكب والقمر والشمس و ما كلم به ابوه في امر الاصنام و ما خاطب به قوم و جعل الاصنام جزازا الا که همه اینا تو دایره چی بود؟ تو دایره ربوبیت بود، تو دایره چی بود؟ همه اینا تو دایره ربوبیت بود. فقط کان اگر الله تعالی الوهیتن و انما هو الهتون اخرى لکنه کان یرا لنفسه، اگر اینجوری بود باید خلاصه وقت چیکار میکرد؟ خودش رو آلهه میدید و خودش رو اعلی الالهه میدونست در این صورت. ولذالک استدل علی ربوبیته عندما حاج ابراهیم فی ربه ولم یذکر من امر الالهه الاخرى شیئا، هیچ در مورد آلهه این حرفو نزد، یعنی به این قائل نبود که آلهه متکثرن، رب رو متکثرن. متکثر. این خودش یه نکته بسیار کلیدیه که فطرت انسان تو نسبت شناخت اون وحدت آلهه بازم همینجا هم دست نخورده بوده، منتها راه به اون رو باید درست پیدا کرد که اگر این راه پیدا کنه انسان میتونه وقت به اون رسوخ پیدا کنه، به اون نفوذ پیدا. یعنی این فطرت آلهه، وحدت آلهه هم تا حدی فطریه، وحدت آلهه هم تا حدی چیه؟ فطریه. که این خودش یه بحث قابله چی هستش؟ قابل تفصیله. بله؟ حالا عرض میکنم چون این وحدت خودش مراتب وحدت چون مطرح میشه و اقسام وحدت که مطرح میشه بالاجماله، فالجمله است نه بالجمله. اون وحدت عالی که نسبت به خدا کسی قائل میشه که اونی که نمیشناسه که فطرت که تو مرتبه اول، یعنی اون وحدت فالجمله است، یه فالجمله است. لذا تا حدی که میگیم به لحاظ اون فالجمله بودنشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه دیروزشون بحث خارجشو کرده بودیم، امروز خود گفتیم تطبیق رو بیشتر بکنیم. بله بله.
معارف توحیدی که توی شهر هستش مثل چینونی های هم مثلا فلسطان کنفسیوس رو مثلا کنفسیوس که مثلا توی چینونی های اینه مثلا پیغام های از ابراهیم بوده رسیده به اینه.
ببین اینی که در طول تاریخ بعضی از مثلا مسالک و مذاهب و مثلا مکاتب از ادیان اخذ کردن و اینها دستشون چیزایی بوده که بیان کردن کسی به این شک نداره، اما این که بگیم پس هر چیزی اینا دارن درسته، نه اینا غلط.
اصلش از حضرت ابراهیم که میگه
نه به این عنوان که یه موقع یه کسی بگه حضرت ابراهیم به این کنفوسیوس چیکار میکرده؟ به این میفرستاده برای این، این برای نه این ثابت نشد. چون معارفی هم که از اونا رسیده همش یک سر یک دست نیست. حالا دیگه ببینید اینا دلیل میخواد دیگه. اینا دلیل میخواد دیگه، میخواد علل مدعی، علل مدعی در حقیقت اگر ادعا میکنه اثبات بکنه دیگه. نه. ولی اون چیزی که مثلا در هند آمده خیلیش در حقیقت قویه، معلوم میشه که متخذ از ادیان الهی بوده. اونی که در عرفان‌های هندی قدیم هست مثلا مرحوم علامه پیشنهاد میکردن اوپانیشاد ها خونده بشه، منتها نه بر مراحل اولی دیگه، برای مراحل نهایی که کسایی که بودن
قرآن نرسان. یعنی ما جز تولید خالص رو این نهیدیم، فقط چون خیلی بارز گفتن.
آره دیگه، یعنی تشبیه تو شدیده، چون تشبیه تو شدیده نتیجه‌ای که گرفتن نتیجه ها قوی غلط بوده کسایی که نتیجه گرفتن و الا تو اینا هست.
خب دیدیم که این حضرت ابراهیم دینشون جهانی بوده، مثلا مأمور به کل مثلا عالم بودن، ولی مثلا حضرت موسی و حضرت عیسی برای بنی اسرائیل بوده. این واسه همینم که مثلا اجداد پیامبر،
حالا این بالاخره بعضی از چیزها هست، چون کتاب به این است که اذغال عیسی لبنی اسرائیل، اذغال موسی لبنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. حالا میگم عرض میکنم یکی از دلایلی که گاهی میشونن چرا اینا دینشون حنیف بوده، چون از بنی اسرائیل نبودن، در حقیقت از اصلا به دین ابراهیم بودن، دین حاکم برشون یک کرده. منتها یه دلیل کلامی دیگری هم هست که بعضی از روایات دلالت میکنه که دین این پنج پیامبر اولوالعزم چی بوده؟ جهانی بوده. اونم یه دسته روایات، یه دسته بیانه که هر دوتا رو باید با هم دید. بله
جوابش میشه که چرا مثلا
اونی که در حقیقت زمان بنی اسرائیل و عیسی علیه السلام بعدن آمده اینا همه تحریف شده شد بعدش، لذا اونی که باقی ماندهش از اینها همون حنیفشون بوده. اگر اونایی که بگن جهانی هم بوده، اونایی که بگن جهانی بوده میگن حنیفش باقی.
دلیل قرآنی
دین حنیف تحریف نشده بعد دین حنیف آدابش و چیزش محدود بوده، معلوم هم بوده.
الان چرا مثلا طرفداری نداره؟
خب چرا هست تو اسلام دیگه، اون چند تا حکمی که تو حنیف بوده الان هست، چند تا دست و حکمه، دست و حکمه مثلا و چند تا اعتقاد اینا معلومه الان، اونا تو الان ذکرم شده مثلا ایناست.
الان مثلا تو دنیا کسی داره که طرفدار دین حنیف باشه؟
خب نه دیگه، چون دین اسلام که آمد
حنیف
اون هسته به اصطلاح اولیه‌شه، هسته اولیش و گسترده شده. حتی خود یهود و مسیحیت هم هسته اولی حنیف رو داشتن، منتها با تعین نظام نیاز خاص گستردش کردن، ولی اسلام میگه الان به نحو اطلاقی گستردش کرده.
شاهدی که نمیارم میگه از تاریخی مثلا کنفوسیوس و اینا هم میخوره زمانش بعد فرزاد، بعد یه دلیل قرآنی هم زمینه کنیم که از این فناسه مثلا نمیاد که رجاله اینا به ناس بگو اینا بعد حضرت ابراهیم افتاد، فقط اون منطقه خودشون گفتن یا بالاخره با یه سطیلای چیزی
فرستادن. حضرت ابراهیم وقتی از شهر اخراجشون کردن رفت در یه چهارراه باشه، اونجا اتراق کرد، اصلا اردوگاه زد اونجا، چون اونم تو شهر حق نداری بری، رفت اونجا اردوگاه زد، اونجا تبلیغ سر چهار را بین شام و فلسطین و عراق و خلاصه ایران و
همین دلیل نمیشه شاید به چین و اینا فرستاده باشه از فل ناصر.
انبیا رو میفرستادن، انبیا یا شاگرداشون مثلا مثل لوط رو فرستاد برای اقوامی، درسته؟ اینا بوده
زرتشت
مثلا فرستاد. حالا اینا دلیل میخواد دیگه، دلیل میخواد اثباتش، نمیشه که بپذیریم
این آیه که به این امت الا خلا
فیها، در حقیقت توی اون ام القرا شون، یعنی در حقیقت توی آیه دارد که اون ام القرا شون حتما ما در حقیقت ابلاغ کردیم.
مثلا حضرت ابراهیم بوده، کسی دیگه هم نبوده. این معارف هم که اینا خودشون نمیتونن بابا مستقیم گرفته باشن، معارف هم خیلی بالا توجیده اینا رو که
هم بزن. شما ببینید، نه تو بگید کنفوسیوس که این بوده، این دلیل میخواد، اما یکی که اینها فرستادن، اینها میرسوندن. البته
همه به نام اینا هست، اون کسی دیگه یه خواهی دایی نداره، مثل تاریخ اینا مونده که مثل این حرف
دست مدرد نداره، ببین نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره. پیغمبر هستن، چند تاشون اثری ازشون هست؟ 30-40 تاشون. اون بقیهشون کجا هست؟ مگه نبودن؟ خب چه؟ مگه حالا عیبی که سری از آثارشون نیست؟ نه. پس حالا اگر یه موقع یکی مشهور شد، بگیم پس اگر اینم مشهور شده حتما اینم چی بوده؟ حتما اینم یکی از انبیا بوده. خب نمیشه، دلیل میخواد، دلیل میخواد. مثل بگن کوروش ذوالقرنینه، دلیل میخواد، نمیشه به راحتی گفت. بله اون کورشی که ذوالقرنینی که ما میگیم، اگر این کورش رو اینا همین خصوصات براش قائل باشن، الهیتش رو، این حالتش رو، اسمتش رو قائل بودن، ما هم میگیم کوروش ذوالقرنین. اگه اینجوری اما بخوام کوروش رو بگن با یه سری افعالی که اینا میشناسن، بعد بگن کوروش ذوالقرنینه، پس مورد تایید با همه افعالش، خب این که نیستش که. شما کنفوسیوس رو بگید یه رجل الهی بدون هیچ در حقیقت نقصی، عیبی و هیچ در حقیقت چیزی
استفاده، پس از ابراهیم
اگه تونستید بگید برسید که همچین چیزی باشه، اون موقع اب نداره اون کنفوسیوس و ما هم خلاصه سر نماز هم دعاش میکنیم، توسل هم بهش پیدا میکنیم. اگر حالا اینو زد بکنید، نگم به کنفوسیوس، اگر اون کنفوسیوس اینجوری بود، اگر اونجوری بود خلاصه بله. بعد اینا آقای گاهی همینا تیکاش در میارن، میگن ما کنفوسیوس رو خلاصه.